اون فرد تأمین باشه مطمئن باشید تمام فکر و ذکرش رو خواهد گذاشت برای اینکه بهترین عملکرد رو داشته باشه.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. به صورت ارتباطی تلفنی دکتر سید مهدی سیدعلی عزیز از داوران خوشنام فوتبال ایران، اگر نکته خاصی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
من نکته ای که دارم باید خدمتون عرض کنم اینه که کمیته داوران هیئت فوتبال تهران به جد پیگیر این موضوع هست و امیدوارم که دیگه از این به بعد شاهد این اتفاقات تلخ در ورزش و فوتبال کشورمون و در پایتخت کشورمون نباشه.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام به همگی شما همراهان رادیو ورزش، علاقمندان به برنامه داورانه. شنوندگان عزیز، ما را همراهی بفرمایید تا در این آیتم سری بزنیم به دنیای مجازی داوران ایران و جهان. این روزها فعالیت داورها تنها محدود به حرفه خودشون نیست و داورانی هستند که گاهی اوقات سری به دنیای مجازی هم میزنند. اصولا داوری حرفه‌ای هستش که دقت بالایی رو میطلبه و ماها داورها رو با لباسهای متفاوت از سایر افراد در زمین مشاهده میکنیم که عملکردشون به شدت زیر ذره بینه. اما خب در برنامه این هفته داورانه ما این افراد متفاوت رو در دنیای مجازی هم به زیر ذره بین بردیم. حسن اکرمی یکی از داورهای با تجربه کشورمونه که علاوه بر حرفه خودش اهمیت زیادی رو هم به خانواده خودش میده. اکرمی پستی رو منتشر کرده که در اون از صمیمیت و همدلی با اعضای خانوادهش یاد کرده. هرچند این داور 39 ساله سال جدید رو با همکارانش در کشور میانمار و دور از خانواده سپری کرد، اما باز هم از توجه به خانواده خودش غافل نبود و سال جدید رو با یاد اونا آغاز کرد. همه ما این رو میدونیم که در کشور ما قضاوت در دربی یکی از اهداف مهم هر داوریه که سعی میکنه به اون برسه. به هر حال قاضی شهرآورد بودن سطح بالایی رو میطلبه و داورانی هستند که این اتفاق مهم رو تجربه کردند و عکس‌های زیادی رو هم از این اتفاق به اشتراک گذاشتند. محمد حسین زاهدی فرد اولین داوریه که آخرین پست خودش رو به این موضوع اختصاص داده. زاهدی فرد داور دربی 99 تهران بود و نگاه‌های زیادی علاوه بر بازی به قضاوت او هم دوخته شده بود. دیگر داوری که آخرین پست خودش رو به دربی اختصاص داده وحید کاظمیه. سید وحید کاظمی داوری که دربی 103 رو سود زده بود، عکسی رو در کنار دو کاپیتان تیم‌های پرطرفدار قرمز و آبی پایتخت و تیم داوری خودش منتشر کرده. حسن انتظاری، پیام حیدری، فراد مبرجی و سعید قاسمی داورانی بودند که کاظمی رو در امر قضاوت یاری کردند.
ممنونم از همکار خوبمون علیرضا دهخیری عزیز. با هم سری زدیم به دنیای مجازی داوران، اما شما داورانه رو میشنوید. 19:33 با افتخار همراه شما هستیم. موضوع برنامه این هفته هم در خصوص وضع قوانین حمایتی از داوران اعزامی به رقابت‌های آسیایی جهانی و المپیک است. از شما خواستیم برای ما بفرمایید که با وضع این قوانین چه تأثیری در عملکرد و کیفیت قضاوت داوران ما میتونه در رقابت‌های آسیایی جهانی یا المپیک داشته باشه. 220-213-87-88 و سامان پیامکی 30306 رای ارتباطی ما با شما هست. بله، بسیار سپاسگزارم. سری بزنیم به پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. آقا شهرام هاشمی یکتا از چالوس گفتن سلام، ضمن تسلیت به جامعه ورزش و همدردی با خانواده محترم استاد اسکویی عزیز، شادروان استاد اسکویی به راستی معلمی با شاگردان بسیار که در درس و آخرشان اول اخلاق بود و با مردم داری را به همه یاد می‌دادند، به خاطر همین در اذهان باقی خواهند ماند، روحشون شاد و یادشان ماندگار. و اشاره کردنم که استاد اسکویی رو با خبرهای ورزشی شبکه 1 حدود 40 سال پیش شناختم و تا به امروز لذت می‌بردم از صدای مخملی استاد اسکویی. روح استاد شاد و یادش گرم. خب اما کیاراد رخساری 14 ساله از تهران گفته به نظر من قطعا میتونه وضع این قوانین در بهبود و کیفیت عملکرد دوران خیلی تأثیر داشته باشه، درست به مانند ورزشکارانی که وقتی یک سهمیه رو کسب میکنن برای حضور در المپیک برای اونها پاداش و مبلغی در نظر گرفته میشه. خیلی ممنونیم آقای کیاراد گل 14 ساله از تهران. خانم یاوری هم از دلیجان در واقع گفتن که قطعا میتونه این وضع قوانین کمک به داوران رو خیلی بیشتر در امر قضاوت به اونها کمک بکنه تا بتونن نماینده شایسته‌ای برای ورزش ایران باشن. داوران همیشه مظلوم واقع شده. خب اما استاد اگه موافق باشید ارتباط دوممون با جناب آقای نصیر نژاد قرار هست برقرار بشه، یک دو دقیقه صحبت بکنیم برای این خصوص حالا و در واقع چون سهمیه هم داریم در المپیک 2024.
بله خب تیر کمان هم از جمله رشته‌هایی که توی سال‌های اخیر افتخارات خیلی زیادی برای ما داشته، توی زمینه داوریش هم ما شرایط خوبی داریم. خب خود همین آقای حسین نصیری نژاد من نگاه به سوابقشون میکردم، غیر از این که حالا انتخاب شده برای قضاوت در المپیک، آرش جان یکی از سه نامزد بهترین داور جهان شدن، یه مرتبه رئیس کمیته داوران کنفدراسیون آسیا شدن. خب اینا همه نشون از شایستگی ایشون داره و اصلا اگر باشون هم کلام بشیم من فکر میکنم که انشالله بتونیم از خودشون این سوال بکنیم که این راه سخت رو چگونه تبهی مودن.
بسیار سپاسگزارم، فکر میکنم یه رفت و برگشت داشته باشیم، انشالله ارتباط هم برقرار خواهد بود با جناب آقای نصیری نژاد. خب ارتباطون برقرار هست با جناب آقای نصیری نژاد از داوران بین المللی تیر و کمان و اعزامی به المپیک 2024 پاریس. جناب آقای نصیری نژاد سلام عرض ادب و احترام، تسلیت عرض میکنم ایام رو و خوشحالم با شما صحبت میکنیم. امروز هستیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای بهمن اسدی.
آقای نصیری نژاد سلام.
آقا سلام عرض کردم، ازتون بخیر.
خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید و استادم رو شما است.
خواهش میکنم. خب آقای نصیری نژاد من مقدمتا عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون که شما ضمن این که الان برای قضاوت در المپیک انتخاب شدید، ما در سوابق شما داریم که در حد این که یکی از سه نامزد بهترین داور جهان بودید، رئیس کمیته داوران کنفدراسیون آسیا بودید، نشان افتخار فدراسیون جهانی رو دارید. برای خود من این سوال پدید اومد که چگونه میشه این همه موفقیت به دست میاد، چه سختی هایی داره و تو این راه چقدر حمایت شدید؟
اولا یک دنیا ممنون از اینکه دعوت کردید من رو و اهمیتی که دارید میدین برای داورهای تمام رشته های ورزشی.
خواهش میکنم وظیفه‌مون.
البته همونطوری که فرمودید موفقیت ها با سختی ها و در دراز مدت به دست آمد و یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در داوری داشتیم، من اولین داور بین المللی غرب آسیا و ایران هستم و مشکلی که ما داشتیم در این رشته المپیکی اینه که از سمت ما و غرب آسیا نمیدونم چرا، یکی از علتهای اصلی این بود که ما نداشتیم فعالیت تو این زمینه نداشتیم و در سال 2004 میلادی تازه ایران فدراسیون شد، ما قبلا انجمن بودیم.
بله بله.
و بعد از این محبت خدا بود در سال 2005 من در اندونزی داور قاره‌ای شدم و در 2007 بلافاصله در ایتالیا داور بین المللی شدم. وقتی که قبول شدم، از بزرگترین مشکلاتی که ما داشتیم زبان انگلیسی بود و هنوزم که هست، اینکه سبو از امتحانهایی که عملی گرفته میشه
زبان انگلیسی بود و در این رشته یکی از معدودترین رشته هایی هست که ما سقف داریم در جهان برای داشتن داورهای بین المللی. یعنی این که ما در جهان امروز که با شما صحبت میکنم 82 نفر هستیم که باز دوباره جای افتخار داره که به شما بگم از این 82 نفر 4 تاشون ایرانی هستن.
چقدر هم خوب. بله.
و به هر حال سطح های خودشو داشت، خصوصا که در آسیا این قدرت در اختیار جنوب شرق آسیا بود. در خود ورزش هم هنوز که هنوزه کره جنوبی، سنگاپور، چین تایپه، اینها کشورهایی هستن که هنوز که هنوزه در سطح هستن در خود تیراندازی، ولی امروز در داوری ما جلو زدیم ازشون.
بله.
و مسیر رو سخت کرده بودن برای ورود ما. ضمن اینکه جناب اسدی، خوشبختانه یا متاسفانه یه واقعیتیه، در ورزش هم از نظر من اون حتی در داوری اون دیپلماسیه، اون لابی کردن، اون ارتباط برقرار کردن مهمه.
بله،
و ما این کار رو انجام دادیم، به خوبی انجام دادیم. و وقتی که در ابتدا در 2007 یا 2008 وارد هیئت رئیسه آسیا شدیم، دیگه از اون مسیرم راه یه مقدار هموار شد که نذاریم زیاد حق ما رو بخورن.
بله. حالا من آقای نصیری نژاد در مورد موضوع دیپلماسی که خیلی میتونه مهم باشه به ویژه در بخش داوران، چون میدونیم حالا تو بخش قهرمانی ورزشکار میره بازی رو میبره، نمیتونن باش کاری بکنن.
بله.
ولی توی داوری به نظر من میرسه تو چینش داوری، انتخاب داوری، دادن سهمیه قضاوت، دیپلماسی خیلی میتونه به اصطلاح موضوع مهمی باشه. من قبل از اون میخوام ببینم این بحث این که قرار بود که بهترین داور جهان رو انتخاب بکنن این چه شاخصه هایی داشت و اینکه چی شد؟ یعنی اون ماجرا همچنان ادامه داره؟ سالهای بعدم این اتفاق رخ میده یا یه مرتبه بود؟ یه مقدار راجع به اینم اگه به من توضیح بدید ممنون میشم.
من واقعیتش نمیخواستم وارد این بحث بشم، چون برای من هم مثل شما یه سوالهایی پیش اومد و الان بار دوم هست که از آسیا یک نفر داره انتخاب میشه برای کاندیدای داور بهترین سال، و این کلن الان 2 ساله که اتفاق افتاده.
بله.
و چجوری بتونم بیان بکنم این که الان فردی که جای امسال مقام به دستش رسید و مال یه کشور اروپایی هست، خب مثلا وقتی مقایسه میکنیم، مثلا من حدودا 16-17 سالی که بین المللی هستم درجه کامل، این خانم مثلا 2 سال پیش بین المللی شدن، یا تعداد بازی قضاوت های بین المللی و جهانی که من داشتم به مراتب بیشتر بود.
من.
خب یه جاهایی متاسفانه این بحث از دید من، این بحث حالا جو سیاسی هرچی اسمشو میخواییم بذاریم، این بعضی وقتی میاد و تأثیر گذار میشه.
بله.
متاسفانه. و یه واقعیتیه، در اکثر ورزش های دیگه هم هست.
بله.
همین که من انتخاب شدم از آسیا، تنها نماینده آسیا بودم، این برای من خیلی ارزشمند بود و من فکر میکنم راه هموار شد.
بله. به نظر میسه اینا بیشتر حالت انگیزشی، حالت نمیخوام لفظ بدی رو به کار ببرم، حالت نمایشی داره. آقای نصیری نژاد، ما یه مقدارم راجع به المپیک صحبت بکنیم، افتخار بزرگی شما قراره در المپیک قضاوت بکنید. فکر میکنم بد نباشه شنوندگان ما در جریان قرار بگیرن که اصلا مراحل انتخاب چی است برای اینکه شما برید در اونجا قضاوت بکنید، اون دوران آماده سازی و پیشبینی که از شرایط اونجا میتونید داشته باشید در این خصوص هم صحبت بکنید.
خواهش میکنم. دوباره بعد بگم که جای افتخاره که به غیر از من در بحث پارا المپیک
بله.
یه داور ایرانی خانم رسولی انتخاب شدن و به عنوان داور رزرو خود المپیک خانم اللهیاری دوباره از ایران انتخاب شدن.
یعنی عملا ما سه داور در المپیک و پارالمپیک خواهیم داشت.
اصلا نداشتیم تا به حال چنین چیزی، تا به حال چنین چیزی ما نداشتیم و این
اتفاق
قدرت ما رو نشون میده. و حالا مراحل که سوال کردین، ببینید رقابت خیلی بالاست و واقعیتیه برای یه داور بالاترین چیزی که میتونی بهش برسی همین المپیکه. و ضمن این که ما یه امتحانی رو هر 4 سال یه بار در سطح جهانی انجام میدیم که بسیار بسیار سخته، به غیر از اون نمره کاری که رو کاغذ هست. خب سوابقی که ما داریم، عمل کردهامون و گزارش هایی که از سرداورهای مسابقاتمون میگیریم، تخلفی که کرده باشیم، زبان انگلیسی، نوع مشارکتمون در گروه و عمل کرد در شرایط خاص، ما بعضی وقتا تو برف، تو بارون، تو شرایط خیلی خاص اینها دیده میشه. تازه کمیته داوران جهانی 1 سال قبل این رو پیشنهاد میده به هیئت رئیسه فدراسیون جهانی. این تنها جایی که فدراسیون جهانی هیئت رئیسش وارد بحث داوری میشه.
اینقدر مهمه
از بله براشون خب بسیار مهمه و از اونجا بازگزینشی انجام میشه و یه به قول مرزی توی بحث قاره ها یه تناسبی بعد داشته باشه، توی بحث انتخاب بین آقا و خانوم یه تناسبی بعد داشته باشه. و انسان فن وقتی یکی واقعا میگم انتخاب میشه نهایی، حتی برای یه رزرو، به نظر من خیلی فیلترها رو رد کرده و ما شاید به شما بگم شاید 5 دوره است که حداقل من میدونم هیچ اتفاقی تو در المپیک نیفتاده که داوری بخواد قضاوت اشتباهی بکنه.
اینقدر سطحش میره بالا. فقط آقای نصیر نژاد قطعا اون چی که در بالاترین سطح ما در المپیک در امر قضاوت میبینیم، خب یه ریشه ای هم داره. ما این ریشه رو میتونیم به لیگ داخلیمون، مسابقاتی که در داخل برگزار میکنیم ربط بدیم. یه مقدارم راجع به فضای داخلی ما، لیگمون، آیا تو این لیگی که ما داریم مثل خیلی از رشته ها شاهد اعتراضیم بین اون کماندارا و مسابقه دهنده ها با داور چه ارتباطی وجود داره؟ حالا ما خب تو خیلی رشته ها میبینیم که تنش وجود داره. یه مقدارم در این خصوص صحبت کنید، چون به نظر مثل رشته های مثل تیر کمان شاید مثلا اون تعداد تماشاگری هم ندارن که اینا بتونه یه مقدار التهاب ایجاد بکنه، داور رو دوچار چالش بکنه.
بله، ما خوشبختانه در تیر و کمان لیگ منظم داشتیم چند سال اخیر. یکی از علتاش هم اینه که ما زمین خودمونو داریم. یعنی اون زمانی که من شروع کردم یادم ما اصلا زمین خودمونو نداشتیم و لیگ هامون مسابقات داخلیمون منظم انجام نمیشد. خب الان چند تا باشگاه اومدن فعال هستن و به هر حال در این ورزش هم اختلاف نظرها پیش اومده که اتفاق بیفته. ولی ما هفته پیش سمیناری داشتیم در تهران، سمینار سالانه‌ای که داشتیم و بعد دوباره با افتخار این رو بگم من یه بخشش رو تدریس می‌کردم، نداریم در جهان تعداد داورانی که اینقدر با انگیزه در سطح ملی فعال هستن و اینها قطعا از اینجا شروع میشه که ما میتونیم گزینش بکنیم برای اینکه افراد رو بفرستیم برای اینکه قاره‌ای بشن یا از قاره‌ای بخوان بین‌المللی بشن. تعداد بچه ها بالاست ولی به هر حال اختلاف نظرها هست. بعضی وقتا جناب اسدی بین 10 و امتیاز 10 و 9 یک دایره وجود داره که قطر اون دایره 1 میلیمتره و اون 1 میلیمتر فرق بین طلا و نقره است. خب طبیعتا میتواند در شرایط خاص اختلاف نظرهای وجود داشته باشه، طبیعتا در این که موقعی که یه شما تیری و خارج از زمان میزنی و همزمان با اون سوت داور یه وقت این اتفاق همزمان میفته، ما در فدراسیون جهانی با استفاده از دستگاه پیشرفته این تفاوت ها رو بعضی وقتا میتونیم بگیم. ولی خوشبختانه مثل خیلی ورزش های دیگه نیست، حالا من میخوام به فوتبال اشاره بکنم و ما یه خبر خوب دیگه یه دوباره تکرار بکنم. دوباره من چند وقت پیش داشتم در آمارهای کنفدراسیون تیر کمان آسیا نگاه میکردم، ما در داوری برای چندمین سال هست که قطب اول جهان هستیم.
بله.
در جهان، و این واقعا جای افتخاره در کنار کشورهای مثل فرانسه، انگلیس و آمریکا که اینا تو داوری از تو بحث قاره‌ای اونها هم سقف گذاشتن. بله. برای تعدادشون اینه که واقعا من راضی هستم از کاری که دوستان انجام دادن. من خودم یه زمانی رئیس کمیته داوران فدراسیون بودم و میدونم سختی هایی که میگذرونم. به هر حال فدراسیون ها در زمان های خاص یه جاهایی میتونستن بهتر عمل بکنن از به هر حال توقعهایی که هست تو بحث هزینه ها، تو بحث رفت آمد ها، تو بحث تامین کردن لباس و اینها.
بله آقای نسرین جادالا، اتفاقا فکر میکنم جای خوبی رسیدیم، به سوال ما رسیدیم. من حالا توی این اخباری که داشتم، ظاهرا شما توی آزمون شرکت کردید برای بروز رسانی بوده، گفتید از 100 گرفتی. واقعا خب اینا نشون میده سطح کار انقدر بالاست، انقدر اون شایستگی ها بروز داده میشه که خب سهمیه المپیک میگیرید. سوال برنامه ما هم همین هست، این که وقتی یه داور این همه سختی ها رو پشت سر میگذاره، حالا همه رشته ها، و صاحب اون سهمیه قضاوت در المپیک میشه که افتخاری برای کشورمون هست، به نظر شما وضع قوانینی که خب بیان از این داور، از این آدم شایسته که داره افتخار برای کشورمون به دست میاره، این چقدر میتونه مؤثر باشه در کار شما؟ فکر میکنم آرش وقتم
دو سه دقیقه فرصت داریم. فقط آقای نسیم نجومی نکته عرض بکنم، چون شنونده عزیزی پایمک داده که گفتن داوران خلاف ورزشکاران در مسابقات حقوق و پاداش دریافت میکنن. ما البته نظر اون پاداشی هست که حالا کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش و جوانان برای ورزشکاران در نظر میگیره. این رو هم حالا شما توضیح تکمیلی بفرمایید ممنون میشیم.
با توجه وقت کوتاه، ببینید بر وقتی که ما از فدراسیون جهانی انتخاب میشیم برای مسابقات، انجام مسابقات جهانی، هزینه هامون رو فدراسیون جهانی پرداخت میکنه. و وقتی برای مسابقات آسیایی اعزام میشیم، یه قوانین داخلی کنفدراسیون آسیاست که اونها یه هزینه‌ای بابت حالا حقوق پرداخت میکنن. من تو داخلی رو نمیخوام بگم 100% مطلع هستن، ولی خب میدونم کماکان بچه ها که از گهگاهی گل من هستن و حالا داورانی که از مسیرهای دور میان، از شهرستان ها میان. من انتظار من فقط برای این هست که وقتی افراد زحمت میکشن، از وقت خودشون میذارن و که بتونن اسم ایران رو بالا بیارن. من در صحبت‌های جهانی و قاره‌ای رو میکنم، بحث داخلی رو نمیکنم. تقاضا دارم شرایطی پیش بیاد که حداقل وقتی کسی اعزام میشه برای اینکه دوباره اسم ایران رو بالا بیاد و قاره‌ای بشه یا ارتقا پیدا کنه بین‌المللی، حالا بخشی از هزینه سفرشون رو، بحث حقوق اینها رو کاری ندارم، اگر بتونه کمیته ملی المپیک کمک کنه. آقا مثلا میشه
کم توقع. یعنی الان عذر میخوام آقای نسیم نژاد، شما وقتی سهمیه المپیک رو به دست آورید برای قضاوت، هزینه های سفر شما با خودتونه؟
خیر، بر سفر از کردم سفرهای خارجی، هزینه های سفر خارجی رو فدراسیون های خارجی میدن، فدراسیون داخلی چیزی پرداخت نمیکنن یا حتی برای قاره ای. ولی وقتی که شما میریم برای اینکه ارتقا پیدا بکنیم، جهانی بشیم،
برای کسب اون سهمیه فعالیت میکنیم،
بارها و بارها ما خودمون از جیب خودمون همیشه حالا من خودم و بقیه داورام همینطور از جیب خودمون هزینه کردیم که بعضن این روزها واقعا سخته یه هزینه بلیط پرواز خالیش به سنگاپور امروز یه چیزی حدود 60 تا 70 تومن هزینه‌ش که واقعا اگر سخت دیگه برای یه کسی که میخواد بره و مسابقه ای انجام نمیده، اولین بار میخواد خودش کاریشه، اینه که اگر بشه یک جاهایی کمک کرد خب خیلی خیلی انگیزه بیشتری میده به داوره ما.
حتما. آقا فقط من ببخشید یه سوال مطرح بکنم، شما هم به مانند ورزشکاران الان برای کسب سهمی المپیک پاداشی رو یا مبلغی براتون در نظر گرفتند؟
برای المپیک همیشه خاص هستش، بله، برای پاداش که خیلی، ولی بابت هزینه های ببینید بلیتمون، هتلمون و اونجا هم یه هزینه بابت نهار و شام و اینها، المپیک به این صورتی که هزینه مثلا معادل 50 یا 100 یورو اگر اشتباه نکنم پرداخت میشه که ما بتونیم چیزای داخلی و هزینه های تاکسی و اینها رو انجام بدیم.
اون از طریق فدراسیون جهانیه دیگه، اون رفتی به داخل
نه ما داخلی رو عرض میکنیم،
ما داخل از شما حمایت میشه،
ما داخلی بر از نظر داخلی متاسفانه هیچ وقت پاداشی به عنوان شرکت در مسابقات جهانی
یا المپیک
اینها پرداخت نشده. سری اثرسان داخلی خودمون خیر متاسفانه.
خب حالا امیدواریم که واقعا حالا ما با پیگیری که تو همین برنامه داورانه انشالله انجام میدیم به سرانجام برسه. در کنار ورزشکاران استاد در واقع حق مسلم داوران خوب کشورمون هست که فرقی نمیکنه، اونها هم اون عزیزان هم به عنوان نماینده ورزش ایران در مهمترین رویداد ورزشی حضور پیدا میکنه، حالا چه المپیک باشه چه
همین. آقای نصیر نژاد، من فکر میکنم اگر
قانون دو دقیقه کمتر از دو دقیقه هم فرصت باشه،
قانون برای این وضع بشه، فدراسیون، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش اونا موظف میشن که یه همچی کاری کنن. من فکر میکنم شاید این خلأ قانون دیگه بحث سلیقه و نمیدونم حالا
به خصوص آقای دکتر که مرسی هاشمی عزیز وزیر محترم ورزش و جوانان که نشون دادن تو این چند وقت اخیر به شدت پیگیر هستن و رسیدگی میکنن مسائل حالا ورزشکاران فرق میکنه، داوران، مربیان، بازیکنان رو. انشالله امیدوارم این مورد هم پیگیری بشه با هماهنگی که با کمیته ملی المپیک انجام میشه، انشالله بتونیم شاهد باشیم که یه رویه خیلی خوبی هم برای داورانمون در نظر گرفته بشه.
انشالله که اتفاق بیفته و واقعا انگیزه خیلی بیشتری میده به داورای ما و انشالله و واقعا حق در همه ورزش ها وقتی به نظر من شخصی داره اعزام میشه در این حد و در این نماینده ایران میشه، پرچم کشور ما رو بالا میبره، این واقعا عالی هستش، واقعا عالی میشه.
خیلی ممنونیم از حضورتون در برنامه. به صورت ارتباط تلفنی جناب آقای نصیری نژاد عزیز از داوران بین المللی تیر و کمان و از داوران اعزامی به المپیک 2024 پاریس براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که بهترین قضاوت ها رو از خودتون به نمایش بگذارید. در پایین گفتگو اگر نکته خاصی هست خوشحال میشیم بشنویم، ولی با شما به همراه استاد اسدی عزیز خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما، خدا نگهدار.
یا علی مدد و خدا نگهدار. خب کم کم رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته داورانه. استاد جمع‌بندی مباحث و صحبت پایانی شد.
خب بحث کلی ما امروز این بود که داورای ما به عنوان کسایی که برای ورزش کشورمون افتخار می آفرینن، در آوردگاه های بزرگی مثل المپیک شرکت می کنن، قطعا باید مورد حمایت باشه. خب آقای نصیری‌نژاد اشاره خوبی داشت، خب هزینه‌های ما رو فدراسیون جهانی میده، این که سلب مسئولیت نمی کنه از متولیان ورزش که به این افتخار آفرینا توجه نداشته باشن. امیدوار هستیم که در آستانه المپیک شاهد یه تغییر و تحولی در این زمینه باشیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما آرش عزیز و شنوندگان گرامیمون بودم. از شما و شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار شما استاد بهمن اسدی عزیز. سپاس از همراهی شما با برنامه نفته داورانه و همینطور از همراهی شما شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از همکاران خوبم عرفان شهبازی عزیز، تهیه کننده محترم این هفته داورانه، صدا بردار خوبمون سرکار خانم حسنی، احمد فرزی عزیز هم در ارتباطات، تا ما بتونیم برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنیم. یک بار دیگه در پایان برنامه تسلیت عرض میکنم، فرارسیدن شب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما عاشقان و ارادتمندان حضرت. تا هفته آینده به شرط حیات همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش و خدا نگهدار.